سازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
نه آقای مهندس، من با شما کاملا
و عقل دقیقاً در متن دینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر و ناصر نمائین. شب مخاطبان عجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران ده گوشه که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم در استدیوی گفتگوی 21 با شما همراه هستیم در گفتگوی 21 که امشب رادیو معارف. خب اگر حدود یک ماه پیش گفتگوهای ما رو شنیده باشید، من یک شبی با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفتگو کردیم در خصوص پژوهشی در زمینه مقررات فقهی ساختمان داشتن، اون هم در مقایسه با مقررات ملی 22 گانه ساختمان که به هر حال اتفاق خوبی رقم خورد، نقدهای جناب آقای کشوری داشتن. امشب هم همین بحث رو ادامه میدیم و سعی میکنیم روی برخی از نقاط دیگر این بحث متمرکز بشیم. آقای کشوری سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف. عرض ادب دارم در خدمت رو هستم.
متشکرم آقای کشوری. اگر ممکنه یه مروری بر مباحث گذشته داشته باشید، هر سالی صحبت کردیم، بعد بریم روی برخی از مباحث دیگر متمرکز بشیم. بحث فقدان حریم معنوی در ساخت و سازهایی که امروز شاهدش هستیم که چطور میتونه در واقع خانواده و حریم خانواده رو دچار چالش کنه و برخی از مسائل دیگر ان شاءالله با هم صحبت کنیم، ببینیم چه راهکارها و سازگارهایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم از این مسائل عبور کنیم و بریم سراغ یک در واقع معماری اسلامی، ساخت و ساز اسلامی که با مبانی اسلام سازگار باشه در امر ساختمان.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب عالی به خوبی اشاره فرمودید، در بحث ساختمان سازی در کشور ایران و البته در سایر نقاط دنیا یک سری معایبی وجود داره که ساختمان رو برای زیست خانواده و نیازهای خانواده آماده نمی کنه. ما این انگیزه رو پیدا کردیم که یک دوری با تکیه به آیات و روایات برای دوستان نظام مهندسی و مهندسین محترم کشور قواعد ساخت ساختمان رو از نگاه پیامبران بحث بکنیم. یک نشست تخصصی در دانشگاه کاشان برگزار شد. در اونجا جمعی از اهل ساختمان خصوصا هم از نظام مهندسی هم از اساتید دانشگاه حضور داشتن. یه گفتگوی خوب اونجا پیش آمد به فضل الهی. بنابراین من اگر اجازه بفرمایید یه دوری فقط این مقررات فقهی ساختمان رو عناوینش رو بگم، بعد چند موردش که به موضوع خانواده ارتباط خیلی بیشتری داره و مسئله آماده سازی خانه برای زیست خانواده رو بیشتر تبیین میکنه، محضرتون توضیح بدم.
قبل از اون آقای کشوری میشه این نکته رو یادآور بشید که آیا اصلا از لحاظ فقهی واقعا این مقررات فقهی که شما عهده‌دار در واقع تبیینش هستید از آیات روایات با مقررات 22 گانه ملی ساختمان در تضاد یا نه؟
ببینید من تو این نشست تخصصی دانشگاه شهید رجایی کاشان هم عرض کردم به دوستان، ما الان اساساً با پدیده تنزل ساختمان، تنزل تعریف ساختمان مبتلا هستیم. یعنی ساختمان رو خیلی ناقص در دیدگاه‌های غربی و نگاه‌های امثال لوکوربوزیه و بعضی از دیگر اندیشمندان ساختمان تعریف کردن.
بله.
بعد اگر نگاه استدلالی فقه مد نظر قرار بگیره، اولین اتفاقی که میفته تعریف ساختمان تو ذهنها ارتقا پیدا میکنه.
درست.
و ما با یه تعریف تکاملی یافته از مسئله ساختمان روبرو خواهیم شد. بنابراین این مقررات ملی 22 گانه ساختمان که جناب عالی اشاره فرمودید در واقع از اون تعاریف ناقص تبعیت کرده و اگر کسی میخواد این مقررات رو تغییر بده، ابتدا باید یه گفتگوی ملی، یه گفتگوی استدلالی عمیقی در کشور را بیفته.
درست.
و بعد وقت آثارش بشه که خود مهندسین ما به این نتیجه برسن که باید باز تعریف بکنن اون بسته مقرراتی رو.
بسیار.
به نظر من ما با پدیده تعاریف ناقص در مقررات ملی ساختمان روبرو هستیم.
بسیار خوب. خب ادامه بحث.
بله، پس این بسته فقهی که ما آماده کردیم 9 دسته مقررات رو بحث میکنه. یکیش مربوط به محل ساخت ساختمان هست و مسئله زمین ساختمان، کمک میکنه به اینکه مفهوم ساختمان ارتقا پیدا بکنه. در یه جمله ما تو اینجا بحث کردیم که محل ساخت ساختمان باید در محیط همسایگی و در محله باشه.
بله.
بخش دوم مربوط به حیات ساختمان هست. حیات ساختمان تفریح ساختمان رو تأمین میکنه و باعث میشه بهره برداری از ساختمون جذابتر و پایاتر باشه. مسئله سوم در مقررات فقهی ساختمان جانمایی و نقشه ساختمان هست. حضرات اهل بیت عصمت و طهارت در مورد جانمایی و نقشه ساختمان یک توصیه های راهبردی دارن که این هم در بخش سوم راجبش گفتگو میکنیم. بخش چهارم مقررات فقهی ساختمان بحث خرید و فروش ساختمان هست. در این بخش حرف اصلی فقه این است که نباید نگاه به ساختمان یک نگاه اقتصادی باشه و مردم باید ساختمان رو از کالایی که باهاش سود میبرند، از سبد کالایی که باهاش خرید و فروش میکنن خارج بکنن و تبدیلش بکنن به یک کالایی که برای رفع نیاز اسکان ازش استفاده میشه.
خب میشدنیه آقای کشوری؟
بله بله بله، یعنی میشه نظام،
یعنی وقتی ما تفاوت در نوع ساخت داریم، مثلا ساختمان های لاکچری به اصطلاح، یا مثلا ساخت و سازهای مثلا متوسط میانی، ساختمان های مثلا پایین برای طبقات پایین جامعه، برای حتی نیازمندان جامعه، و این واقعا این تفاوته شاید نشه اون رو از سبد خرید و فروش خارج کرد.
نه ببینید، الان اینطوری هست که کسایی که میخوان سود اقتصادی ببرن میان به ساختمون به عنوان یک کالای پرسود نگاه میکنن.
بله.
در حالی که پیامبران هم در کتاب تورات هست، هم در کتاب سایر انبیا و از جمله در قرآن و روایات ما این هست که سود حاصل از فروش ساختمان برکت نداره و اصطلاحاً به اصطلاح فقهی به محق میره، به نابودی کشیده میشه. یعنی اصطلاحاً این پول پولی نیست که بشه باش یک زندگی با برکتی رو ساماندهی کرد. بله، یه وقتی یک کسی برای خودش ساختمان رو میسازه، این جای دفاع داره، یا برای محرومین ساختمان میسازه، این باز جای دفاع داره. اما الان مردم فکر میکنن خرید و فروش ساختمان و انبوه سازی و اصطلاح ساده بساز و بفروش یه شغل پرسوده. این اهل بیت ما رو از این نه کردن.
درست، ولی آقای کشوری
ساختمون افزایش سرسام‌آور پیدا نکنه.
درست. خب میگم ما در شرایط آرمانی داریم صحبت میکنیم و در یک شرایط واقعی میدانی، وقتی که ما سرمایه های سرگردان داریم آقای کشوری در جامعه، که یه روز مثلا میره سراغ فلزات گرانبها، یه روز میره سراغ مثلا زمین و مسکن، یه روز میره سراغ خودرو، یه روز میره سراغ ارز، چطور این به عنوان یک واقعا زنجیرها و حلقات به هم پیوسته تو این زمینه باید کار بشه تا ما این حرف مد نظر شما رو بتونیم از بحث آرمانی به بحث واقعی گرایی در جامعه پیاده کنیم؟
خب این اشکال جناب عالی مؤید ارز ماست تو بخش پنجم مقررات فقهی ساختمان.
بله.
به این معنا که شما هم دارید روی این مسئله تاکید میکنید که نظام ارزشی یا به اصطلاح طبقه بندی فقهی مکاسب در اذهان جامعه تغییر کرده. مردم فکر میکنن در هر کسب و کاری که وارد بشن میتونن سود ببرن و زندگی خوبی داشته باشن. خب این اتفاقا عجز دستگاه توسعه غربی و کارشناسی توسعه غربی رو میرسونه که نتونسته با مردم تفاهم کنن شغل خوب چیه، شغل بد چیه. و اتفاقا اگر نگاه استدلالی فقه ورود پیدا کنه و با مردم تفاهمش رو شروع بکنه، مردم در میان مدت لااقل به این نتیجه میرسن که بعضی از مشاغل مشاغل بیبرکتی هستن، از جمله مشاغل بساز و فروش و انبوه سازی، که حالا البته باید در یه جلسات بیشتر این نگاه رو توضیح بدم. این بخش چهارم هست. بخش پنجم تزئینات داخلی و دکوراسیون ساختمان هست. باز اینجا در روایات و آیات ما توصیه های وجود داره. بخش ششم بهره برداری از ساختمان هست. ساختمان چه کارکردهایی داره؟ کارکرد صله رحم داره، کارکرد برگزاری مراسمات عروسی داره، کارکرد برگزاری جلسات علمی داره و از این دست از کاربردهای ساختمان رو باید راجبش گفتگو بکنید. بخش هفتم که خیلی به سوال جناب عالی مرتبطه و من این رو سعی میکنم شرح بدم.
بله.
اصول ساختی هست که اگر رعایت نشه ساختمان برای استفاده خانواده نامناسب میشه.
درست.
اینجا ما ازش تعبیر کردیم به قواعد مقررات تسهیل کننده بهره برداری از ساختمان که 6 اصل است. بخش 8 مسئله مهم حیوانات خانگی هست که باز الان یه امر یله و رهایی هست. جنابالی استحضار دارید مسئله حیوانات به دلیلی که جز مخلوقات خدا هستن داره جذابیت هستن برای انسان ها و چون حوزه الان راجع به مسئله حیوانات خانگی گفتگو نکرده با جامعه، الان با یک قواعد بد و یک بی‌انضباطی مسئله حیوانات خانگی مبتلا شده. لذا ما بعد راجع به حیوانات خانگی و قواعد و مقررات این موضوع با مردم صحبت بکنیم تا این مسئله هم تصحیح بشه و در نهایت شاید یکی از مهمترین مقررات ما در بسته فقهی که پیشنهاد دادیم مسئله مصالح ساختمانه.
خب
مصالح ساختمان باید محیط زیست رو تخریب نکنه، باید متناسب با مزاج باشه، باید کمک نکنه به افزایش بیماری ها که در این سرفصل نهم بحثش کردیم. در مجموع این بسته فقهی است که ما به مجموعه نظام مهندسی کشور و دوستان دانشگاهی خودمون پیشنهاد کردیم که راجبش گفتگو بکنیم. حالا در این بسته بحثی همه این 7 و همه این 9 بسته بحثی که ما عرض کردیم کمک میکنه به این که ساختمان آماده بهره برداری برای مفهوم خانواده بشه.
درست.
ولی بخش 7 خب یک اهمیت خاصی داره که من مجزا الان خدمتون تشریحش میکنم. در بخش 7 بر اساس آیات و روایات این 6 اصل رو اهل بیت گفتن در ساخت ساختمان دقت درش بکنید تا خانواده بتونه بهتر بهره برداری بکنه.
درست.
یکی اصل اشراف ساختمان ها به همدیگه هست. استحضار دارید حتی اگر خانه ها حیات وسیع داشته باشن و به لحاظ مصالح یه مصالح عالی داشته باشن، ولی کسانی از همسایه ها به اون خونه اشراف داشته باشن، اهل خونه متعزی میشن،
آرامش ندارند
و آرامش ندارند. بنابراین اصل اشراف باید در طراحی محله و شهر اصل باشه. اصل دیگر اصل ارتفاع ساختمان هست. قبلا هم در جلساتی عرض کردم که مسئله ارتفاع ارتباط داره به مسئله سلامتی انسان ها.
درست.
چون غیر از انسان ها در طبیعت موجودات دیگری زندگی می کنند و از جمله اون موجودات اجنه هستند. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام اینجوری آمده که اجنه نه ساکن زمین هستند نه ساکن آسمان، بلکه ساکن هوا هستند.
بله.
لذا اگر ساختمان با ارتفاع بلند ساخته بشه، در واقع در محل سکونت اجنه ساخته شده و این باعث پیدایش بیماری هایی میشه، از جمله بیماری هایی که برای کودکان هست، از جمله بیماری های قلبی، بخشش مربوط موجودات ماورایی از جمله اجنه هست. لذا اهل بیت فرمودن حد اکثر ارتفاع ساختمان باید 8 ذراع باشه.
درست.
یعنی حدوداً 4 متر. یه اصل دیگری در بحث ساخت ساختمان مطرح هست، اونم حریم هست و اصطلاحاً راه اختصاصی یک ساختمان. باز الان در آپارتمان ها ما مفهومی به اسم راه اختصاصی نداریم، همه چیز مشاع هست. باز این باعث پیدایش اختلافات و اذیت و آزار همسایه ها میشه که باز اینم یه مسئله هست. مسئله سقف ساختمان بحثش برمیگرده به استفاده از آب آسمان.
خب
جناب آقای امامی استحضار دارید در روایات ما آب آسمان به عنوان یکی از بهترین آبها معرفی شده. اصطلاحا همه آبها به لحاظ ساختار مولکولی یکی نیستن و آب آسمان آبی هست که شفا بخش هست. حالا ما در بحث مقررات ساخت یک پیشنهادی که داریم این است که مدل سقف ساختمان ها جوری طراحی بشه که بتونیم بهره برداری بیشتری از آب
باران
آسمان داشته باشیم و آب باران. بله. مسئله پشت بام و قبله هم از جمله این اصول هستند. الان تقریبا در مسئله آپارتمان ها هر 6 اصلی رو که عرض کردم نادیده گرفته میشه. یعنی مقررات ملی ساختمان به مسئله اشراف، به مسئله ارتفاع، به مسئله حریم، به مسئله سقف و به مسئله قواعد پشت بام توجهی نکردند. و انشالله باید با گسترش این گفتگوها زمینه انشالله تصحیح این مقررات رو در جامعه فراهم بکنیم.
انشالله. متشکرم جناب دکتر سال مسلمین آقای کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با همراه بودن در بحث تبیین مقررات فقهی ساختمان، به خصوص بخش هفتم که مقررات مربوط به در واقع آسایش و آرامش و حریم خانواده بود که نکات بسیار خوبی رو مطرح کردن. آقای کشوری ممنون که با همراه بودید، بهتون خداحافظی میکنم.
از شما و شنوندگان فرهیختتون تشکر میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون و متشکرم دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی 21 رو با همراه بودید. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، شب بخیر. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. سلام میکنم به همه شما بزرگوارانی که همراه ما هستید، همراه بخش سوم برنامه های رادیو معارف که انشاءالله به شرط توفیق تا 5 بامداد فردا در کنارتون خواهیم بود. مجموع برنامه مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد در ساعت خودش که انشاءالله مورد توجه و استفاده شما واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم در این بخش که افتخار دارم همصحبت شما هستم و دیگر همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با نسیم وصل پی میگیریم و آغاز میکنیم. قرائت دعای توسل با نوای حاج مهدی سلحشور 22 همکار من با برنامه زنده افلاکیان همراه شما خواهند بود. 23 با پرسمان اعتقادی همراه میشیم با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما. بعد از کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد روز چهارشنبه 12 آذر ماه میشیم، 16 ربیع الثانی. بعد از بخش خبری ساعت 24 شما بزرگواران رو با خلوت انس همراهی میکنیم، قرائت مناجات 15. 1:15 بر بال سخن با سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری برای شما عزیزان پخش میشه. در باغ تماشا نمایش رادیویی مسیح کردستان رو براتون پخش میکنیم که زمان این برنامه 1:45 هست. 2:10 پرسمان اعتقادی رو تکرارش رو برای شما پخش میکنیم. 3:10 پارسایان سیره و اخلاق علما و بزرگان پخش میشه. 3:50 با فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی همراه شما خواهیم بود. 4:20 زمزم احکام پخش میشه. 4:40 با زیارت روح پخش آل یاسین شما رو همراهی میکنیم. و از ساعت 4:55 با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:28 خواهیم رفت. انشاءالله که تمامی برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره. نسیم وصل، قرائت دعای توسل با نوای حاج مهدی سلحشور.
در شب چهارشنبه دیگر سرشار می شویم از عطر گل محمدی.
محمد صلی الله علیه و آله، یا ابوالقاسم یا رسول الله.
در روشنای 14 نور آسمانی چشم به راه ظهور می مانیم.
یا وسیع الحسن و الخلف الحجه.
در نسیم وصل
آل بیت النبی السید العرامی لکم مددت یدی ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن في هذا الساعة وفي كل ساعة ودليلا وعينا حبيبهم يا ابن الحسن 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 جانا أغاد جانا چه رخنه ها که به دین رفت از نیامدنش کسی نگفت چرا منتظر نمی آید کسی نگفت چرا منتظر نمی آید نمانده بال و پری تا هوایش باشد نمانده بال و پری تا هوایش باشد به جسم ناقص ما بال و پر نمی آید به جسم ناقص ما بال و پر نمی آید هر کی مثل من گناهکاره در حال احتضاره در حال از دست رفتن اینو با قاش عرض میکنه کسی که عادتش احسان سجیهش کرمه چرا سراغ من محتضر نمی آید چرا سراغ من محتضر نمی آید در این دیار که عشاق تو فراوانن چه غلامای خوبی از گوش کنار کشور خودشونو شب چهارشنبه رسون در مسجد مقدس جمکران در این دیار که عشاق تو فراوانن دیگر غلام تو مد نظر نمیاد نگر غلام تو مد نظر نمی آید شنیدم که فراغ از وصال سخت‌تر است شنیدم که فراغ از وصال سخت‌تر است که این به خون جگر آن یکی به چشم ترست. حالا چو خونش نشستین حالا چو آزاد کن و همه وجود فریاد بزن یبن الحسن. من عاشق و چون دل رو با من عاشق و من بی نوا چو پادشاه من بی شاه نظر کن برگدا شاه نظر یبن الحسن. قبل از این که دعا رو شروع کنیم حرف اینجا رسید، هر کی گره کور به کارش خورده قسم رو بده. آقا به جان مادر آن مادر مارا مرانی از درم یه بار دیگه یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا بلغشان يا أمير المؤمنين يا علي أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد. نمیدونم اونایی که نامه نوشتن، اونایی که نامه‌هاشون به من نرسیده، اونایی که گره کور به کارشون خورده، یه لحظه دستشونو بیارن بالا، من دارم اسم مادر رو میگم.
با واسطه قرار دادن از زهرا در خونه خدا اشتباه نکنی ها، در خونه خدا از زهرا داری واسطه قرار دادی. من میخوام یه قسم بدم، ببین جان این دستایی که بالا اومده خالیه، گرفتارن مریض دارن گره کور به کارو جول خورد.